درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. با پایان رأی‌گیری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو و بنی گانتس اعلام پیروزی کردند. حسن روحانی و امانوئل مکرون تلفنی گفتگو کردند. و صندوق بین‌المللی پول میگوید در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش می‌یابد. با پایان رأی‌گیری و ادامه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، شامگاه سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو رهبر حزب دستراستی لیکود، حزب حاکم و بنی گانتس رهبر ائتلاف حزبی آبی و سفید اعلام پیروزی کردند. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه که در رسانه‌های اسرائیل شامگاه سه‌شنبه انعکاس یافت، از مجموع 120 کرسی کنست، ائتلاف آبی و سفید بین 36 تا 37 کرسی و حزب لیکود 33 تا 36 کرسی را احتمالاً به دست آوردند. بنی گانتس و نتانیاهو در پی نتایج مقدماتی سه‌شنبه هر دو با ادعای پیروزی آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید اسرائیل اعلام کردند. با این همه به گفته کارشناسان در رسانه‌های اسرائیل به دلیل تنگ و تنگ بودن نتایج باید تا شمارش آخرین آرای حقیقی منتظر ماند. در اسرائیل تعداد بیشتر کرسی‌های یک حزب لزوماً تعیین کننده نخست وزیر نیست، بلکه بزرگی جناح‌ها و یا مجموعه ائتلاف هاست که سرنوشت دولت جدید را رقم می‌زند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در تماسی تلفنی در مورد جاری شدن سیل در ایران، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا، برجام و سازوکار مالی اروپا برای ایران گفتگو کردند. حسن روحانی اقدام اخیر آمریکا در مورد سپاه پاسداران را حرکتی بسیار بی‌سابقه در روابط بین‌الملل خوانده و حضور نیروهای سپاه در سوریه و عراق را عامل شکست داعش در این کشور دانسته است، در حالی که اسرائیل، عربستان و بحرین از تصمیم دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کردند. اما به گزارش رویترز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در یک نشست خبری گفت پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریست وزارت خارجه آمریکا پیامد ناخوشایندی برای عراق و منطقه خواهد داشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه با انتشار بیانیه اعلام کرد که امانوئل مکرون در گفتگو با حسن روحانی ضمن درخواست آزادی نسرین ستوده از مقامات ایران خواسته است از تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه خودداری کنند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در روز سه‌شنبه با انتشار آمارهای مربوط به ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش می‌یابد و اقتصاد ایران کوچکتر می‌شود. این گزارش یک روز پس از گزارش بانک جهانی منتشر می‌شود که پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی 3.8% باشد، اما ارزیابی صندوق بین‌المللی پول بسیار بدبینانه تر از بانک جهانی است و پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران یا همان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 منفی 6% باشد. هر دو گزارش می‌گویند وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا بیشتر از آن چیزی است که قبلا تصور می‌شد آسیب دیده است. یک آژانس نظارتی در آمریکا اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد به دلیل تخلف از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و برخی کشورهای دیگر از طریق نقل و انتقال پول باید 1,100,000,000 دلار جریمه بپردازد. بر اساس اعلام اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، این جریمه به خاطر تخلفات شعب بانک استاندارد چارترد در لندن و دبی اعمال شده که در فاصله سالهای 2008 تا 2014 حدود 600 میلیون دلار نقل و انتقال مالی غیر مجاز در آنها انجام شده است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد طبق این توافق موظف به انجام ارزیابی‌های مداوم از عملکرد خود در رابطه با تحریم است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
هر صبحانه بخور امروز؟
برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن، البته به جایی هم نمیرسه.
واکنش‌ها به تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را گربه رقصانی و خباثت توصیف کرد.
آها، علامت بود قبلش.
پیشبینی بارش‌های شدید برای شمال استان خوزستان.
تمام اجراها و ادوار اتفاقی روی این صحنه هم نشون میده مال ما نیست. هیچ اشکالی نداره تو جایگاه هنری سنفی خودش دیده بشه، اما قطعاً
و آیا پانتومیم یک هنر ایرانی است؟ واکنش ها به یک اظهار نظر در تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر. صبحانه بخبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما واکنش ها به اقدام آمریکا در افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه های تروریستی خارجی همچنان ادامه دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را فریبکاری توصیف کرده. از سوی دیگر اسرائیل، عربستان و بحرین از این تصمیم کاخ سفید استقبال کردند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps.
با گذشت دو روز از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا، واکنش‌های مقام‌های ایران شدت بیشتری یافته است. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه با یونیفرم سپاه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته تر کرد. حسن روحانی همچنین آمریکا را به حمایت از سران گروه داعش متهم کرد.
شما می‌خواهید از گروهک‌های تروریستی به عنوان ابزار علیه ملت‌های منطقه استفاده کنید. شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم اقدامهای سپاه پاسداران در منطقه را ستود.
برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن، البته به جایی هم نمیرسه. اونها کید میکنن، اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن.
این اقدام بی سابقه واشنگتن علیه یک نهاد نظامی کشوری خارجی میتواند پیامدهای تلافی جویانه ای را از سوی ایران به همراه داشته باشد. اما قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی برخی از کشورها را خوشحال کرد. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی از جمله آنهایی بودند که از این اقدام استقبال و آن را پاسخی به درخواست‌های مکرر خود توصیف کردند. این در حالی است که چین تصمیم آمریکا را موجب تنش آفرینی در منطقه دانسته است. در اقدامی تلافی جویانه، شورای امنیت ملی ایران، فرماندهی مرکزی آمریکا و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده. اما احتمال اقدام تلافی جویانه ایران تنها پیامد این تصمیم آمریکا نیست، بلکه این میتواند اقدام‌های نیروهای آمریکایی را در دست کم دو کشور عراق و لبنان دچار اختلال کند. عراق با شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی مورد حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان که بخشی از پارلمان و دولت این کشور است. با این وجود این اقدام تنها تبعات سیاسی برای ایران ندارد، بلکه بر اقتصاد کشور هم تأثیر خواهد گذاشت. سپاه پاسداران در صنایع پایین دستی نفت و گاز، معادن، داد و ستدهای خارجی، مسکن، کشاورزی و حتی ترابری و کشتیرانی هم فعال است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم یکی از اهداف تصمیم اخیر واشنگتن را بستن این گلوگاه ها دانست.
شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان اکنون به طور مشخص وظیفه دارند اطمینان یابند شرکت‌هایی که با آنها مبادلات مالی دارند به هیچ وجه ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد واکنش های مقامات جمهوری اسلامی در قبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان گروه های تروریستی از سوی آمریکا. اما چه تأثیرات اقتصادی میتونه داشته باشه این اقدام دولت آمریکا؟ همراه بشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن بورموس در بریتانیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای منصور، چه نقشی داره سپاه در اقتصاد ایران و چه تبعاتی خواهد داشت این تصمیم تازه دولت آمریکا برای مبادلات اقتصادی ایران؟
ببینید سوالتون بسیار سوال بزرگیست. اقتصاد، نقش سپاه در اقتصاد ایران تا جایی که تخمین می شود زد، برای اینکه آمار منتشر نمی کنند، بین 20-40% اقتصاد ملی رو در بر می گیره. در بسیاری از زمینه های بسیار حیاتی و مادر اقتصاد کشور فعالیت داره، از بخش صنایع، ساختمان، راهسازی، پلسازی، کانالسازی، سدسازی تا صنایع ماهواره و ارتباطات. به این ترتیب برای تامین مواد و سرمایه اینها، ماشینالات، دستگاه‌ها و تکنولوژی اینها، ارتباط‌های بین‌المللی لازمه و سپاه اینها رو فراهم کرده، مستقیم یا غیر مستقیم از شرکت‌های دیگه. مسئله این است که این طرح آمریکا هنوز ازش چیز بسیار کمی میدونیم، یعنی در حدی که مقامات رسمی بیان کردن. باید ببینیم که چگونه میخوان اجرا کنند. در درجه اول چه مقدار شبکه روابط سپاه رو میشناسند، دوم چه اهرم‌هایی برای کنترل اون دارند، برای اینکه هر گونه اقدام به کنترل کردن نقش اقتصادی سپاه عملا کشور رو، تمام اقتصادی کشور رو فلج میکنه و به این ترتیب اجرایون محل بسیار شکه که دولت آمریکا بتونه اینا رو پیش بره.
خب در داخل ایران و برای اقتصاد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد پس از تروریستی نامیده شدن سپاه؟ تأثیرات مستقیم خواهند بود بر اقتصاد ایران؟
قدر مسلم ببینید چیزهایی که امروز سپاه وارد میکنه، مثلا به چیزهای بسیار حساس نگاه کنید، مواد دارویی وارد میکنه، جوجه وارد میکنه، خب اینها اگر جلوش گرفته بشه مستقیما روی مایحتاج مردم اثر میگذاره، علارغم اینکه اینها جزو تحریم های آمریکا نیستند، ولی چون سپاه اینا رو میخره اگه بخوان تحریم روش بگذارند در نتیجه اثر میگذاره و تحریم رو برای اقتصاد ایران سفتر میکنه. و عرض کنم این مسئله بسیار گسترده است، یعنی اینکه سپاه از طریق صدها شرکت در سطح ملی و جهانی فعالیت میکنه. اگر بخوان این شرکا رو تعقیب بکنن به عنوانی که شما شریک تروریست هستید، طبیعی است که اینا از فعالیت سپاه پس میکشن، در نتیجه بسیار از پروژه هایی که در ایران انجام میگیره خواهانه‌ها رو زمین میمونه.
خب قرار بود که برخی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی مانند سپاه در بانک سپاه ادغام بشن. پس از این تصمیم تازه دولت آمریکا در مورد سپاه، های این اتفاق رو خواهد داد؟
باید ببینیم که واقعا در درون ایران چه میگذره در این زمینه ها، برای اینکه سپاه مستقیما در بانکداری شرکت داره، دخالت داره، چندین بانک متعلق به خود اوناست، در نتیجه نظام بانکداری و نظام بانکداری مخفی، ارتباطهای مخفی با بسیاری از بانکهای جهان، جهان سوم، عرض کنم آمریکای لاتین دارند. آمریکا قطعا برخی از اینها رو میشناسه، چه بسا بیشتر اینها رو بشناسه. اگر بخواهد روی اینا محدودیت بگذاره، عملا تمامی جریان‌ها و شرکت‌هایی که با ایران کار میکنن و نه با سپاه، با ایران کار میکنن، از ترس تحریم‌ها عقب میشینند و در نتیجه اقتصاد ایران به یک شرایط واقعا آچمز میرسه.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. در طول برنامه صحبت شد در رابطه با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا. این مسئله واکنش‌هایی را در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال داشته که نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ، آن هم در آستانه روز پاسدار، فارغ از واکنش‌های تند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، فضای مجازی فارسی زبان را هم تحت تأثیر قرار داده. شماری از کاربران با انتقاد شدید از آمریکا، ایالات متحده را سرآمد تروریست‌ها نامیدند. شمار دیگری ضمن اعتراض نسبت به اقدامات سپاه، از جمله دخالت در اقتصاد و سیاست کشور، اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن این نهاد را دخالت در امور داخلی ایران دونستند و عده دیگری از این اقدام آمریکا دفاع کردند. کاربران با هشتگ هایی چون سپاه پاسداران، سپاه تروریست، من هم پاسدارم و پایان ترور سپاه درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی آمریکا ابراز نظر کردند. محمد جواد هم قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی از سوی دونالد ترامپ رو پاس گل به تندروهای مخالف FATF و لوایح چارگانه و جزء بهترین پاس گل های تاریخ معاصر ارزیابی کرد. اما صابر بستانی اصل از آنچه درایت ترامپ و مشاورانش نامیده ستایش کرده و نوشته سیاست ها و تحریم های هوشمندانه آنها باعث شده در مدت کوتاهی چهره واقعی مقامات رژیم جمهوری اسلامی برای ملت ما و جهانیان آشکار بشه و همه بفهمن که اصلاح طلب با اصولگرا فرقی نداره و ایران ما توسط بنوشته او سپاه تروریست اشغال شده. کاربری به نام رامین هم با حمایت از اقدام دولت ترامپ توییت کرده هدف از تشکیل سپاه تروریستی پاسداران از روز اول ایجاد دیکتاتوری ایدئولوژی و نظامی در کشور بوده که به تدریج به این هدف رسیده. در حالی که کاربران متعددی از جمله احمد سجاد نوشتن مگر کسی شک داشت که سپاه با اقداماتش در منطقه عملا از تروریست ها حمایت میکنه، برخی دیگر پوشیدن لباس سپاه از سوی نمایندگان مجلس رو مورد انتقاد قرار دادن. شاپور نمایندگان مجلس رو جمعی نادان نامیده و پیشنهاد کرده آنها هم برای ارتش آمریکا خط و نشان بکشن تا دلشان خنک شود. و اما سهیلا عظیمی روزنامه‌نگار ایرنا پلاس نوشته اگر بگید بحث های ما داخلی بوده و ربطی به بیگانه نداره میفهمم. اگه بگید نیروی نظامی ما برامون محترمه و کسی حق نداره چپ نگاهش کنه میفهمم. اما وقتی شماها میگید عشق اصلا نمیفهممتون.
و برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. طاهر قدیریان یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی به بیمارستان منتقل شد. حدود یک ماه پیش مادر آقای قدیریان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از شرایط جسمی نامناسب و کاهش وزن شدید فرزندش خبر داده بود. 8 فعال محیط زیستی از زمستان 2 سال پیش به اتهام جاسوسی و افساد فی الارض در بازداشت هستند، موضوعی که همواره با مخالفت‌های بین‌المللی روبرو بوده. مجید تخت روانچی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد معرفی شد. آقای تخت روانچی از اعضای پیشین تیم مذاکره کننده اتمی تاکنون مسئول معاونت سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران بود. به این ترتیب آقای روانچی جانشین غلامعلی خوشرو می شود که از 5 سال پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را بر عهده داشته. و رئیس پژوهشگاه قضایی ایران میگوید تا پایان سال 98 سه ماهواره ناهید 1، ناهید 2 و پارس 1 به مدار پرتاب خواهند شد. به گفته حسین صمیمی پرتاب ماهواره های مخابراتی ناهید 1 و 2 برای خرداد ماه و اواخر سال برنامه ریزی شده و ماهواره سنجشی پارس 1 هم بهمن ماه راهی مدار خواهد شد. اواخر سال گذشته خورشیدی ایران 2 بار برای قرار دادن ماهواره در مدار زمین تلاش کرد که هر 2 بار ناموفق بود. اما مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران میگوید از امروز شمال استان خوزستان بار دیگر شاهد بارش شدید خواهد بود. گزارش شده که تاکنون راه ارتباطی 120 روستای این استان به طور کامل قطع شده و نزدیک به 100 روستا هم عملا در آب غرق شدند. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
بی سابقه ترین آب گرفتگی استان خوزستان، این توصیفی است که معاون وزارت راه و شهرسازی از سیل اخیر این استان داشته. خیرالله خادمی گفته که خروجی تمام سدهای خوزستان همزمان با هم افزایش یافته و با توجه به نزدیک بودن رودهای دز، کرخه و کارون به یکدیگر، حجم آب گرفتگی بیشتر شده است. به گزارش رسانه‌های ایران همچنان خطر سیل گرفتگی شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و اهواز را تهدید می‌کند.
اینجا روستای خوفیل غربی سوسنگرد است که می‌بینید مردم در تلاشن برای جلوگیری از شکستن سد و ورود آب به روستا. تقریبا 2 متر دیگه به روستا خونه ها مونده.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز گفته که برخلاف شهرها شرایط برخی از روستاها در استان خوزستان وخیم است.
حدود 96 تا 100 تا اینا شرایطشون واقعا شرایط ویژه است که یعنی دیگه کاملا در غرق در آب هست به اصطلاح تا مثلا حدود 1 متر 1.5 متر چه دچار آب گرفتگی هستن.
به گفته وزارت کشور ایران افرادی که خانه های خود را به کل از دست دادند برای 3 تا 4 ماه می توانند خانه اجاره کرده و دولت بهای اجاره آنها را پرداخت خواهد کرد. اورژانس ایران اعلام کرده تا کنون در مناطق سیلزده کشور بیش از 1070 نفر مصدوم شده و 77 نفر نیز جان خود را از دست دادند. مجموعاً 19 استان در ایران از 3 هفته گذشته شاهد بارش‌های شدید، سیلاب و آب گرفتگی بودند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما طی هفته‌های اخیر برنامه‌ای به منظور کشف استعدادها از تلویزیون ایران با نام عصر جدید پخش میشه که برخی قضاوت‌ها از سوی داوران این برنامه با واکنش‌های روبرو شده. به عنوان مثال گفته‌های بشیر حسینی، یکی از داوران عصر جدید، درباره هنر پانتومیم با انتقادها و واکنش گسترده در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی ایران روبرو شده.
پانتومیم مال فرهنگ ما اصلا نیست. تمام اجراها و ادا و اطوار و اتفاقای رو این صحنه نشون میده مال ما نیست. هیچ اشکالی نداره تو جایگاه هنری صنفی خودش دیده بشه، اما قطعاً هیچ وقت هنر محبوب عامه نبوده و نخواهد.
آقای دکتر، خب همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، صحبت‌های سید بشیر حسینی رو دیدیم، یکی از داوران این برنامه، از خود ایشون شروع کنیم. در برنامه‌های مشابه خارجی داوران بیشتر سلبریتی‌ها به اصطلاح و چهره‌های شناخته شده هستند. آقای بشیر حسینی چه کارنامه‌ای داره؟
توجه بکنیم که خود این برنامه عصر جدید تقلیدی است از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا که البته در دیگر کشورها هم رایج است. بنابراین وقتی میگن پانتومیم هنر ایران نیست، اصلا خود این عصر جدید هم رو ما از غرب گرفتیم. حالا در مورد پانتومیم البته توضیح خواهم داد که اشتباه می‌کنن. معمولا هم تو که در این برنامه‌ها کسانی داور هستن که یک مقبولیت دارن و در رشته خودشون یا حالا تخصص دارن یا به هر حال جا افتاده و شناخته شده هستن. حالا آقای بشیر حسینی اصلا در زمینه هنری هیچ تجربه و سابقه‌ای نداره. تو شرحان رسمیش نوشتن فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه امام صادق. میدونیم دانشگاه امام صادق دانشگاهی است مکتبی که مثلا مدیران وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و هم تلویزیون اینا رو تولید میکنه و افت کیفیت تحصیلی در دانشگاه امام صادق بسیار وحشتناک است. بعد میگه دکترای فرهنگ و ارتباطات گرفته از این دانشگاه، در حوزه هم درس خونده و حالا عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستش، استاد در همین دانشگاه امام صادق هستش، سرپرست گروه فرهنگ و اندیشه شبکه است. یعنی تمام مقامات دولتی داره و ایشون خیلی هم مشهور است به خاطر برخی از نظرهایی که نه فقط جنبه علمی نداره بلکه اصلا مضحکه هستش. مثلا در یک فیلمی که در اینترنت هم بسیار به طور گسترده پخش شده، ایشون میگه که من جمله‌شو میگم، میگه فروید گفته فروید فوتبال را از سنخ لذت جنسی میدانند. حالا اصلا فروید اصلا چون بحثی رو نکرده، به مباحث فروید بسیار پیچیده‌تر از این حرفا هستش و فروید نگفته که لذت بردن از فوتبال مساوی لذت جنسی است. این حرف ایشون از خودشون درآوردن. بعدم میگه که کشورهایی که آمار لذت جنسی در آنها بیشتر از فوتبال بهتری دارند. اول معلوم میشه آقای دکتر آمار لذت جنسی کشورها را از کجا به دست آورده و بعدم چه ربطی داره به این دو تا. منظور من اینه که معروف است به گفتن جملات بی ربط و مزهک.
خب نظرتون درباره صحبت آقای بشیر حسینی در مورد پانتومیم چیه؟ آیا ما در فرهنگمون چیزی به نام پانتومیم نداریم و نداشتیم؟
اول بگم که اگر ما چیزی در فرهنگمون نداریم و بعد از دیگران یاد گرفتیم که خیلی کار خوبیه. ما سینما هم نداشتیم، نمیدونم گرافیک هم نداشتیم، نقاشی مدرن هم نداشتیم، رمان نویسی هم نداشتیم و همه اینا رو فرا گرفتیم و خیلی هم کار خوبی کردیم که فرا گرفتیم. دوم اینکه پانتومیم اصولا یک هنری هست، پانتومیم نمایش بدون کلام هست. این در همه فرهنگ‌های بشری بدون استثنا وجود داشته، برای اینکه این از به اصطلاح از دوران غارنشینی آغاز شده، از رقص‌ها و مراسم مذهبی آغاز شده. پانتومیم بعداً خودش یک هنر مستقل مهم تبدیل شد و در این عالم پایه هنرهای نمایشی هستش. شما در سینما در دوران سینمای ثابت بسیار از کارهای چارلی چاپلین که هنوزم لذت بخش است بر اساس پانتومیم هستش. در فرهنگ خود ما پانتومیم داشتیم از دوران بسیار قدیم و بسیار نمایش بدون کلام. میدونیم که دکتر غلام حسین سعدی که بهترین نمایشنامه ما در سال 42 اون 10 لال بازی رو نوشته که 10 تا نمایش پانتومیم عزیز فنیزاد این کارا رو کرده. و در این حال این رو هم بگن که ایشون وقتی که میگه که به اصطلاح ما پانتومیم هنری است که اصلش به سر اومده، اصلا هم که چیزی نیستش. و بعد یه جمله مشهوری هم دارن، حیف اینو نگم، میگه پانتومیم یکی از پایه‌هایی است که دیگر پایه نیست. این جمله رو میشه در کتاب‌های رکورد در کنار جملات بی‌معنی ثبت کرد.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق ماشین سری بزنیم به مطبوعات و روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز نشریه‌ای که خودش از دفاع تمام خط حسن روحانی از سپاه پاسداران خبر داده و نوشته در پی قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا، حسن روحانی روز گذشته گفته که سپاه در ایران محبوبه و در منطقه هم هر روز محبوب‌تر میشه. خود آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بارها از سپاه پاسداران انتقاد کرده بود، حتی سپاه رو دولت بی‌تفنگ توصیف می‌کرد که مانع اجرای برنامه‌های دولت هست. و همزمان روزنامه سازندگی هم امروز عکسی از محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رو در صفحه یک بالباس یک روز سپاه چاپ کرده و نوشته که فراکسیون امید و اصولگرایان با هم متحد شدن در دفاع از سپاه علیه آمریکا. همین روزنامه بیانیه از کارگزاران سازندگی رو هم چاپ کرده که در اون تاکید شده در تأسیس و تداوم سپاه اصلاح طلبان و اصولگرایان هر دو نقش داشتن و به این نقش خودشون افتخار میکنن. اما تأثیر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا در بازار ارز تهران هم نوشته روزنامه ایران مشهود بوده. روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران به 14700 تومان و قیمت سکه هم به 5100000 تومان به نوشته این روزنامه رسیده. روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد یادداشتی چاپ کرده و نوشته که نتیجه قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا این بوده که اصلاح طلبان و اصولگرایان به هم نزدیک شدن در حمایت از سپاه پاسداران. این روزنامه نوشته چهره‌هایی مثل عبدالله رمضان‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور و مصطفی تایزاده سعی کردند که در توییت‌ها و اظهارات خودشون دفاع بکنن از سپاه پاسداران، اما این روزنامه یعنی روزنامه فرهیختگان تأکید کرده که پوشیدن لباس سپاه در مجلس یا انتشار توییت در حمایت از سپاه کافی نیست، برای اینکه حاکمان جمهوری اسلامی بپذیرند که اصلاح طلبان مشکلی با سپاه ندارند یا از اصولگرایان حمایت میکنند و مثل اصولگرایان از سپاه پاسداران حمایت میکنند. اما روزنامه خراسان نوشته که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی پیش درآمد اقدامات خطرناک میتونه باشه و همین روزنامه نوشته که در عراق گروه‌های مورد حمایت سپاه خیلی زود متأثر خواهند شد از این تصمیم، برای اینکه به نوشته روزنامه خراسان اونها یا باید از سپاه دور بشن یا باید با آمریکا و نظامیان آمریکایی درگیر بشن. اما روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه نوشته که در اون چیزی که در خوزستان در جریان سیل اخیر مشاهده میشه اعتماد سوزی هست و مردم به هیچ کدوم از نهادهای حکومتی اعتمادی ندارن. همین روزنامه نوشته در یادداشت دیگری که در بهمن سال 90 مشخص شده بود که چنین سیل ویرانگری خواهد آمد و پیش درآمدش هم در بهمن ماه مناطق از هویزه زیر آب رفت، اما فرصت 60 روزه به نوشته روزنامه کارون از سوی دولت نادیده گرفته شد و منجر شد به این خسارات گسترده‌ای که به مردم در این استان وارد شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای 7:30 دقیقه بامداد. با پایان رأی‌گیری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نتانیاهو و بنی گانتس اعلام پیروزی کردند. حسن روحانی و امانوئل مکرون تلفنی گفتگو کردند. و صندوق بین‌المللی پول میگوید در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش می‌یابد. با پایان رأی‌گیری و ادامه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب دست راستی حاکم لیکود و بنی گانتس ببخشید رهبر ائتلاف حزبی آبی و سفید اعلام پیروزی کردند. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه که در رسانه‌های اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه انعکاس یافت، از مجموع 120 کرسی کنست، ائتلاف آبی و سفید بین 36 تا 37 کرسی و حزب لیکود 33 تا 36 کرسی را احتمالاً به دست آوردند. بنی گانتس و نتانیاهو در پی نتایج مقدماتی سه‌شنبه شب هر دو با ادعای پیروزی آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید اسرائیل اعلام کردند. با این همه به گفته کارشناسان در رسانه‌های اسرائیل به دلیل تنگاتنگ بودن نتایج باید تا شمارش آخرین آرای حقیقی منتظر ماند. در اسرائیل تعداد بیشتر کرسی‌های یک حزب لزوماً تعیین کننده نخست وزیر نیست، بلکه بزرگی جناح‌ها و یا مجموعه ائتلاف‌هاست که سرنوشت دولت جدید را رقم می‌زند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در تماسی تلفنی در مورد جاری شدن سیل در ایران، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط آمریکا، برجام و سازوکار مالی اروپا برای ایران گفتگو کردند. حسن روحانی اقدام اخیر آمریکا در مورد سپاه پاسداران را حرکتی بسیار بی‌سابقه در روابط بین‌المللی خواند و حضور نیروهای سپاه در سوریه و عراق را عامل شکست داعش در این دو کشور دانست. در حالی که اسرائیل، عربستان و بحرین از تصمیم دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کردند، اما به گزارش رویترز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در یک نشست خبری گفت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا پیامد ناخوشایندی برای عراق و منطقه خواهد داشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه با انتشار بیانیه اعلام کرد که امانوئل مکرون در گفتگو با حسن روحانی ضمن درخواست آزادی نسرین ستوده از مقامات ایران خواسته است از تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه خودداری کنند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در روز سه‌شنبه با انتشار آمارهای مربوط به ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود. این گزارش یک روز پس از گزارش بانک جهانی منتشر می‌شود که پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی 3.8% باشد. اما ارزیابی صندوق بین‌المللی پول بسیار بدبینانه تر از بانک جهانی است و پیشبینی می کند رشد اقتصادی ایران یا همان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 منفی 6% باشد. هر دو گزارش می گویند وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا بیشتر از آن چیزی که قبلاً تصور می شد آسیب دیده است. یک آژانس نظارتی در آمریکا اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد به دلیل تخلف از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و برخی کشورهای دیگر از طریق نقل و انتقال پول باید 1.1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. بر اساس اعلام اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، این جریمه به خاطر تخلفات شعب بانک استاندارد چارترد در لندن و دبی اعمال شده که در فاصله سالهای 2008 تا 2014 حدود 600 میلیون دلار نقل و انتقال مالی غیر مجاز در آنها انجام شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد طبق این توافق موظف به انجام ارزیابی‌های مداوم از عملکرد خود در رابطه با تحریم هاست. به پایان این بخش خبر رسیدیم. در اینجا برنامه صبحانه با خبر.
هر صبحانه آخر امروز؟
برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن، اما تو به جایی هم نمیرسه.
واکنش ها به تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی اقدام را گربه رقصانی و خباثت توصیف کرد. پیش بینی بارش های شدید برای شمال استان خوزستان.
پانتومیم مال فرهنگ ما هستن نیست، تمام اجراها و ادا و اطوار و اتفاقای رو این صحنه هم نشون میده مال ما نیست. هیچ اشکالی نداره تو جایگاه هنری صنفی خودش دیده بشه، اما قطعاً.
و آیا پانتومیم یک هنر ایرانی است؟ واکنش ها به یک اظهار نظر در تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاه باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما واکنش ها به اقدام آمریکا در افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه های تروریستی خارجی همچنان ادامه دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را فریبکاری توصیف کرده. از سوی دیگر اسرائیل، عربستان و بحرین از این تصمیم کاخ سفید استقبال کردند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps.
با گذشت دو روز از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا، واکنش‌های مقام‌های ایران شدت بیشتری یافته است. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه با یونیفرم سپاه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر کرد. حسن روحانی همچنین آمریکا را به حمایت از سران گروه داعش متهم کرد.
شما می‌خواهید از گروهک‌های تروریستی به عنوان ابزار علیه ملت‌های منطقه استفاده کنید. شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم اقدامهای سپاه پاسداران در منطقه را ستود.
برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن، اما تو به جایی هم نمیرسه. اونها کید میکنن، اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشند.
این اقدام بی سابقه واشنگتن علیه یک نهاد نظامی کشوری خارجی میتواند پیامدهای تلافی جویانه ای را از سوی ایران به همراه داشته باشد. اما قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی برخی از کشورها را خوشحال کرد. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی از جمله آنهایی بودند که از این اقدام استقبال و آن را پاسخی به درخواست‌های مکرر خود توصیف کردند. این در حالی است که چین تصمیم آمریکا را موجب تنش آفرینی در منطقه دانسته است. در اقدامی تلافی جویانه، شورای امنیت ملی ایران، فرماندهی مرکزی آمریکا و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده. اما احتمال اقدام تلافی جویانه ایران تنها پیامد این تصمیم آمریکا نیست، بلکه این میتواند اقدام‌های نیروهای آمریکایی را در دست کم دو کشور عراق و لبنان دچار اختلال کند. عراق با شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی مورد حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان که بخشی از پارلمان و دولت این کشور است. با این وجود این اقدام تنها تبعات سیاسی برای ایران ندارد، بلکه بر اقتصاد کشور هم تأثیر خواهد گذاشت. سپاه پاسداران در صنایع پایین دستی نفت و گاز، معادن، داد و ستدهای خارجی، مسکن، کشاورزی و حتی ترابری و کشتیرانی هم فعال است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم یکی از اهداف تصمیم اخیر واشنگتن را بستن این گلوگاه ها دانست.
شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان اکنون به طور مشخص وظیفه دارند اطمینان یابند شرکت‌هایی که با آنها مبادلات مالی دارند به هیچ وجه ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشند.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی در قبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا. اما چه تأثیرات اقتصادی میتونه داشته باشه این اقدام دولت آمریکا؟ همراه بشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن بورموس در بریتانیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای منصور، چه نقشی داره سپاه در اقتصاد ایران و چه تبعاتی خواهد داشت این تصمیم تازه دولت آمریکا برای مبادلات اقتصادی ایران؟
ببینید سوالتون بسیار سوال بزرگی است. اقتصاد نقش سپاه در اقتصاد ایران تا جایی که تخمین می شود زد، برای اینکه آمار منتشر نمی کنند، بین 20-40% اقتصاد ملی رو در بر میگیره. در بسیاری از زمینه‌های بسیار حیاتی و مادر اقتصاد کشور فعالیت داره، از بخش صنایع، ساختمان، راهسازی، پلسازی، کانالسازی، سدسازی تا صنایع ماهواره و ارتباطات. به این ترتیب برای تامین مواد و سرمایه اینها، ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تکنولوژی اینها، ارتباط‌های بین‌المللی لازمه و سپاه اینها رو فراهم کرده، مستقیم یا غیر مستقیم از شرکت‌های دیگه. مسئله این است که این طرح آمریکا هنوز ازش چیز بسیار کمی میدونیم، یعنی در حدی که مقامات رسمی بیان کردن. باید ببینیم که چگونه میخوان اجرا کنن. در درجه اول چه مقدار شبکه روابط سپاه رو میشناسند، دوم چه اهرم‌هایی برای کنترل اون دارند، برای اینکه هر گونه اقدام به کنترل کردن نقش اقتصادی سپاه عملاً کشور رو، تمام اقتصادی کشور رو فلج میکنه و به این ترتیب اجرای اون محل بسیار شکه که دولت آمریکا بتونه اینا رو پیش بره.
خب در داخل ایران و برای اقتصاد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد پس از تروریستی نامیده شدن سپاه؟ تأثیرات مستقیم خواهند بود بر اقتصاد ایران؟
قدر مسلم ببینید چیزهایی که امروز سپاه وارد میکنه، مثلا به چیزهایی به اصلا حساس نگاه کنید، مواد دارویی وارد میکنه، جوجه وارد میکنه. خب اینها اگر جلوش گرفته بشه مستقیما روی مایحتاج مردم اثر میگذاره، علارغم اینکه اینها جزو تحریم های آمریکا نیستند، ولی چون سپاه اینا رو میخره اگه بخوان تحریم روش بگذارن در نتیجه اثر میگذاره و تحریم رو برای اقتصاد ایران سفتر میکنه. و عرض کنم این مسئله بسیار گسترده است، یعنی اینکه سپاه از طریق صدها شرکت در سطح ملی و جهانی فعالیت میکنه. اگر بخوان این شرکا رو تعقیب بکنن به عنوانی که شما شریک تروریست ها هستید، طبیعی است که اینا از فعالیت سپاه پس میکشن. در نتیجه بسیاری از پروژه هایی که در ایران انجام میگیره خواهناها رو زمین میمونه.
خب قرار بود که برخی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی مانند سپاه در بانک سپاه ادغام بشن. پس از این تصمیم تازه دولت آمریکا در مورد سپاه، های این اتفاق رو خواهد داد؟
باید ببینیم که واقعا در درون ایران چه میگذره در این زمینه ها، برای اینکه سپاه مستقیما در بانکداری شرکت داره، دخالت داره، چندین بانک متعلق به خود اونهاست. در نتیجه نظام بانکداری وگه نظام بانکداری مخفی، ارتباط های مخفی با بسیاری از بانک های جهان، جهان سوم، عرض کنم آمریکای لاتین دارند. آمریکا قطعا برخی از اینها رو میشناسه، چه بسا بیشتر اینها رو بشناسه. اگر بخواهد روی اینا محدودیت بگذاره، عملا تمامی جریان ها و شرکت هایی که با ایران کار میکنن و نه با سپاه، با ایران کار میکنن، از ترس تحریم ها عقب میشینند و در نتیجه اقتصاد ایران به یک شرایط واقعا آچمز میرسه.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر. در طول برنامه صحبت شد در رابطه با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا. این مسئله واکنش‌هایی را در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال داشته که نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ، آن هم در آستانه روز پاسدار، فارغ از واکنش‌های تند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، فضای مجازی فارسی زبان را هم تحت تأثیر قرار داده. شماری از کاربران با انتقاد شدید از آمریکا، ایالات متحده را سرآمد تروریست‌ها نامیدند. شمار دیگری ضمن اعتراض نسبت به اقدامات سپاه، از جمله دخالت در اقتصاد و سیاست کشور، اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن این نهاد را دخالت در امور داخلی ایران دونستند و عده دیگری از این اقدام آمریکا دفاع کردند. کاربران با هشتگ هایی چون سپاه پاسداران، سپاه تروریست، من هم پاسدارم و پایان ترور سپاه درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی آمریکا ابراز نظر کردند. محمد جواد هم قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دونالد ترامپ رو پاس گل به تندروهای مخالف FATF و لوایح چارگانه و جزء بهترین پاس گل‌های تاریخ معاصر ارزیابی کرد. اما صابر بستانی اصل از آنچه درایت ترامپ و مشاورانش نامیده ستایش کرده و نوشته سیاست‌ها و تحریم‌های هوشمندانه آنها باعث شده در مدت کوتاهی چهره واقعی مقامات رژیم جمهوری اسلامی برای ملت ما و جهانیان آشکار بشه و همه بفهمن که اصلاح طلب با اصولگرا فرقی نداره و ایران ما توسط بنوشته او سپاه تروریست اشغال شده. کاربری به نام رامین هم با حمایت از اقدام دولت ترامپ توییت کرده هدف از تشکیل سپاه تروریستی پاسداران از روز اول ایجاد دیکتاتوری ایدئولوژی و نظامی در کشور بوده که به تدریج به این هدف رسیده. در حالی که کاربران متعددی از جمله احمد سجاد نوشتن مگر کسی شک داشت که سپاه با اقداماتش در منطقه عملاً از تروریست ها حمایت میکنه، برخی دیگر پوشیدن لباس سپاه از سوی نمایندگان مجلس رو مورد انتقاد قرار دادن. شاپور نمایندگان مجلس رو جمعی نادان نامیده و پیشنهاد کرده آنها هم برای ارتش آمریکا خط و نشان بکشن تا دلشان خنک شود. و اما سهیلا عظیمی روزنامه‌نگار ایرنا پلاس نوشته اگر بگید بحث‌های ما داخلی بوده و ربطی به بیگانه نداره میفهمم. اگه بگید نیروی نظامی ما برامون محترمه و کسی حق نداره چپ نگاهش کنه میفهمم. اما وقتی شماها میگید عشقه اصلا نمیفهممتون.
و برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. طاهر قدیریان یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی به بیمارستان منتقل شد. حدود یک ماه پیش مادر آقای قدیریان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از شرایط جسمی نامناسب و کاهش وزن شدید فرزندش خبر داده بود. 8 فعال محیط زیستی از زمستان 2 سال پیش به اتهام جاسوسی و افساد فی‌الارض در بازداشت هستند، موضوعی که همواره با مخالفت‌های بین‌المللی روبرو بوده. مجید تخت روانچی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد معرفی شد. آقای تخت روانچی از اعضای پیشین تیم مذاکره کننده اتمی تا کنون مسئول معاونت سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران بود. به این ترتیب آقای روانچی جانشین غلامعلی خوشرو می شود که از 5 سال پیش نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را بر عهده داشته. و رئیس پژوهشگاه قضایی ایران میگوید تا پایان سال 98 3 ماهواره ناهید 1، ناهید 2 و پارس 1 به مدار پرتاب خواهند شد. به گفته حسین صمیمی پرتاب ماهواره‌های مخابراتی ناهید 1 و 2 برای خرداد ماه و اواخر سال برنامه ریزی شده و ماهواره سنجشی پارس 1 هم بهمن ماه راهی مدار خواهد شد. اواخر سال گذشته خورشیدی ایران 2 بار برای قرار دادن ماهواره در مدار زمین تلاش کرد که هر 2 بار ناموفق بود. اما مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران میگوید از امروز شمال استان خوزستان بار دیگر شاهد بارش شدید خواهد بود. گزارش شده که تاکنون راه ارتباطی 120 روستای این استان به طور کامل قطع شده و نزدیک به 100 روستا هم عملا در آب غرق شدند. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
بی سابقه ترین آب گرفتگی استان خوزستان، این توصیفی است که معاون وزارت راه و شهرسازی از سیل اخیر این استان داشته. خیرالله خادمی گفته که خروجی تمام سدهای خوزستان همزمان با هم افزایش یافته و با توجه به نزدیک بودن رودهای دز، کرخه و کارون به یکدیگر، حجم آب گرفتگی بیشتر شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، همچنان خطر سیل گرفتگی شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و اهواز را تهدید می‌کند.
اینجا روستای کوفیل غربی سوسنگرد است که می‌بینید مردم در تلاشن برای جلوگیری از شکستن سد و ورود آب به روستا. تقریبا 2 متر دیگه به روستا خونه ها مونده.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز گفته که برخلاف شهرها شرایط برخی از روستاها در استان خوزستان وخیم است.
حدود 96 تا 100 تا اینها شرایطشون واقعا شرایط ویژه است که یعنی کاملا در غرق در آب هست به اصطلاح تا مثلا حدود 1 متر 1.5 متر چه دچار آب گرفتگی هستن.
به گفته وزارت کشور ایران افرادی که خانه های خود را به کل از دست دادند برای 3 تا 4 ماه می توانند خانه اجاره کرده و دولت بهای اجاره آنها را پرداخت خواهد کرد. اورژانس ایران اعلام کرده تا کنون در مناطق سیل‌زده کشور بیش از 1070 نفر مصدوم شده و 77 نفر نیز جان خود را از دست دادند. مجموعاً 19 استان در ایران از 3 هفته گذشته شاهد بارش‌های شدید، سیلاب و آب گرفتگی بودند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما طی هفته‌های اخیر برنامه‌ای به منظور کشف استعدادها از تلویزیون ایران با نام عصر جدید پخش میشه که برخی قضاوت‌ها از سوی داوران این برنامه با واکنش‌های روبرو شده. به عنوان مثال گفته‌های بشیر حسینی، یکی از داوران عصر جدید، درباره هنر پانتومیم با انتقادها و واکنش گسترده در رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی ایران روبرو شده.
پانتومیم مال فرهنگ ما اصلا نیست. تمام اجراها و ادا و اطوار اتفاقی رو این صحنه نشون میده مال ما نیست. هیچ اشکالی نداره تو جایگاه هنری صنفی خودش دیده بشه، اما قطعاً هیچ وقت هنر محبوب عامه نبوده و نخواهد.
آقای دکتر، خب همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، صحبت‌های سید بشیر حسینی رو دیدیم، یکی از داوران این برنامه، از خود ایشون شروع کنیم. در برنامه‌های مشابه خارجی داوران بیشتر سلبریتی‌ها به اصطلاح و چهره‌های شناخته شده هستند. آقای بشیر حسینی چه کارنامه‌ای داره؟
توجه بکنیم که خود این برنامه عصر جدید تقلیدی است از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا که البته در دیگر کشورها هم رایج است. بنابراین وقتی میگن پانتومیم هنر ایران نیست، اصلا خود این عصر جدید هم ما از غرب گرفتیم. حالا در مورد پانتومیم البته توضیح خواهم داد که اشتباه میکنن. معمولا همونطور که گفتید در این مورد برنامه‌های کسانی داور هستن که یک مقبولیت دارن و در رشته خودشون یا حالا تخصص دارن یا به هر حال جا افتاده و شناخته شده هستن. حالا آقای بشیر حسینی اصلا در زمینه هنری هیچ تجربه و سابقه‌ای داره. تو شرح حال رسمیش نوشتن فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه امام صادق. میدونیم دانشگاه امام صادق دانشگاهی مکتبی که مثلا مدیران وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و این و هم تلویزیون اینا رو تولید میکنه و اوس افت کیفیت تحصیلی در دانشگاه امام صادق بسیار وحشتناک است. بعد میگه دکترای فرهنگ و ارتباطات گرفته از این دانشگاه، در حوزه هم درس خونده و حالا عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستش، استاد همین دانشگاه امام صادق هستش، سرپرست گروه فرهنگ و اندیشه شبکه است. یعنی تمام مقامات دولتی داره و ایشون خیلی هم مشهور است به خاطر برخی از نظرهایی که نه فقط جنبه علمی نداره بلکه اصلا مزخکه هستش. مثلا در یک فیلمی که در اینترنت هم بسیار به طور گسترده پخش شده، ایشون میگه که من جملهشو میگم، میگه فروید گفته فوتبال را از سنخ لذت جنسی میدانند. حالا اصلا فروید اصلا چون بحثی رو نکرده، به مباحث فروید بسیار پیچیده‌تر از این حرفا هستش و فروید نگفته که لذت بردن از فوتبال مساوی لذت جنسی است. این حرف ایشون از خودشون در آوردن. بعدم میگه که کشورهایی که آمار لذت جنسی در آنها بیشتر از فوتبال بهتری دارند. اول معلوم میشه آقای دکتر آمار لذت جنسی کشورها را از کجا به دست آورده و بعدم چه ربطی داره بین این دو تا. منظور اینه که معروف است به گفتن جملات بی ربط و مزعج.
خب نظرتون درباره صحبت آقای بشیر حسینی در مورد پانتومیم چیه؟ آیا ما در فرهنگمون چیزی به نام پانتومیم نداریم و نداشتیم؟
اول بگم که اگر ما چیزی در فرهنگمون نداریم و بعد از دیگران یاد گرفتیم که خیلی کار خوبیه. ما سینما هم نداشتیم، نمیدونم گرافیک هم نداشتیم، نقاشی مدرن هم نداشتیم، رمان نویسی هم نداشتیم و همه اینا رو فرا گرفتیم و خیلی هم کار خوبی کردیم که فرا گرفتیم. دوم اینکه پانتومیم اصولا یک هنری هست، پانتومیم نمایش بدون کلام هست. این در همه فرهنگ‌های بشری بدون استثنا وجود داشته، برای اینکه این از به اصطلاح از دوران غارنشینی آغاز شده، از رقص‌ها و مراسم مذهبی آغاز شده. پانتومیم بعداً خودش یک هنر مستقل مهم تبدیل شد و در این حال هم پایه هنرهای نمایشی هستش. شما در سینما در دوران سینمای ثابت بسیار از کارهای چارلی چاپلین که هنوز هم لذت بخش است بر اساس پانتومیم هستش. در فرهنگ خود ما پانتومیم داشتیم از دوران بسیار قدیم و نمایش بدون کلام. می‌دونیم که دکتر غلام حسین سعدی که بهترین نمایشنامه شما در سال 42 اون 10 لال بازی رو نوشته که 10 تا نمایش پانتومیم عزیز فنیزاده این کارا رو کرده. و در این حال این رو هم بگم که ایشون وقتی که میگه که به اصطلاح ما پانتومیم هنری است که عصرش به سر اومده، اصلا همچه چیزی نیستش. و بعد یه جمله مشهوری هم دارن، حیف اینو نگم، میگه پانتومیم یکی از پایه‌هایی است که دیگر پایه نیست. این جمله رو میشه در کتاب‌های رکورد در کنار جملات بی‌معنی ثبت کرد.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق ماشین سری بزنیم به مطبوعات و روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در چیزی که خودش از دفاع تمام‌قد حسن روحانی از سپاه پاسداران خبر داده و نوشته در پی قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا، حسن روحانی روز گذشته گفته که سپاه در ایران محبوبه و در منطقه هم هر روز محبوب‌تر میشه. خود آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته بارها از سپاه پاسداران انتقاد کرده بود، حتی سپاه رو دولت بی‌تفنگ توصیف می‌کرد که مانع اجرای برنامه‌های دولت هست. و همزمان روزنامه سازندگی هم امروز عکسی از محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید رو در صفحه یک با لباس یک عضو سپاه چاپ کرده و نوشته که فراکسیون امید و اصولگرایان با هم متحد شدن در دفاع از سپاه علیه آمریکا. همین روزنامه بیانیه حزب کارگزاران سازندگی رو هم چاپ کرده که در اون تاکید شده در تأسیس و تداوم سپاه اصلاح طلبان و اصولگرایان هر دو نقش داشتن و به این نقش خودشون افتخار میکنن. اما تأثیر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا در بازار ارز تهران هم نوشته روزنامه ایران مشهود بوده. روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران به 14700 تومان و قیمت سکه هم به 5 میلیون و 100000 تومان به نوشته این روزنامه رسیده. روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد یادداشت چاپ کرده و نوشته که نتیجه قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا این بوده که اصلاح طلبان و اصولگرایان به هم نزدیک شدن در حمایت از سپاه پاسداران. این روزنامه نوشته چهره‌هایی مثل عبدالله رمضان‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور و مصطفی تایزاده سعی کردن که در توییت‌ها و اظهارات خودشون دفاع بکنن از سپاه پاسداران، اما این روزنامه یعنی روزنامه فرهیختگان تأکید کرده که پوشیدن لباس سپاه در مجلس یا انتشار توییت در حمایت از سپاه کافی نیست برای اینکه حاکمان جمهوری اسلامی بپذیرند که اصلاح طلبان مشکلی با سپاه ندارند یا از اصولگرایان حمایت میکنند و مثل اصولگرایان از سپاه پاسداران حمایت میکنند. اما روزنامه خراسان نوشته که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی پیش درآمد اقدامات خطرناک میتونه باشه و همین روزنامه نوشته که در عراق گروه های مورد حمایت سپاه خیلی زود متاثر خواهند شد از این تصمیم، برای اینکه بنوشته روزنامه خراسان اونها یا باید از سپاه دور بشن یا باید با آمریکا و نظامیان آمریکایی درگیر بشن. اما روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه نوشته که در اون چیزی که در خوزستان در جریان سیل اخیر مشاهده میشه اعتماد سودی هست و مردم به هیچ کدوم از نهادهای حکومتی اعتمادی ندارن. همین روزنامه نوشته در یادداشت دیگری که در بهمن سال 90 مشخص شده بود که چنین سیل ویرانگری خواهد آمد و پیش درآمدش هم در بهمن ماه مناطق از حویزه زیر آب رفت، اما فرصت 60 روزه به نوشته روزنامه کارون از توی دولت نادیده گرفته شد و منجر شد به این خسارات گسترده‌ای که به مردم در این استان وارد شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاه‌باز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.